ساعت 2 ظهر به وقت ایران، شرمنده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا. مروری خواهیم داشت بر اتفاقات و وقایع ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریمی اینجا در استودیو حضور داره. مهران،
سپاس از تو مهدی. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت سقف اجرای توافق اخیر میان تهران و واشنگتن در زمینه آزادسازی اموال ایران در مقابل آزادی شهروندان آمریکایی حدود 2 ماه است.
امیدوار هستیم که انشالله در سقف نسبی زمانی تعیین شده این توافق به طور کامل اجرایی بشود و زمینه لازم و اعتماد سازی لازم برای پیشرفت روند کار در حوزه های دیگر مد نظر شکل بگیرد انشاءالله.
آقای کنعانی در این نشست خبری تاکید کرده که ایران و آمریکا مذاکرات مستقیم در هیچ زمینه‌ای نداشته، اما مذاکرات غیر مستقیمی که انجام شده پیرامون تبادل زندانیان، رفع انسداد دارایی‌های ایران و انجام مذاکرات رفع تحریم‌ها بوده. در دولت ابراهیم رئیسی مذاکرات رفع تحریم‌ها به مذاکراتی اطلاق می‌شود که پیرامون احیای برجام انجام شده. پیشتر برخی رسانه‌های غربی از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای رفع تنش خبر داده بودند که بنابر گفته برخی منابع میتواند به دستیابی به یک تفاهم نانوشته منجر شود. ایران و آمریکا احتمال دستیابی به چنین تفاهمی را به طور قطعی تایید یا تکذیب نکردند. سرویس اقتصادی خبرگزاری یونهاب کره جنوبی روز دوشنبه گزارش داد مبلغی معادل 6 میلیارد دلار اموال توقیف شده ایران در کره جنوبی به حسابی در بانک مرکزی سوئیس رسیده. بنابراین گزارش انتقال این میزان پول از درآمد نفتی که به دلیل تحریم تهران نتوانست آن را برداشت کند هفته گذشته انجام شده. یونهاب همچنین اشاره کرده که تبدیل این میزان پول از وون به دلار در چند قسمت انجام می شود و سپس دلار به یورو تبدیل خواهد شد که در حسابی در کشوری سالس برای ایران نگهداری می شود. یک مقام ارزی کره جنوبی به یونهاب گفته تبدیل کامل این پول به یورو حدود 5 هفته طول خواهد کشید. با تکمیل شدن انتقال این پول به بانکی در قطر، تهران متعهد شده 5 شهروند آمریکایی در ایران را که همکنون در حبس خانگی به سر می برند آزاد کند. محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه عفاف و حجاب هنوز از کمیسیون قضایی به صحن مجلس نیامده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال نشده. این موضوع پس از آن مطرح شد که نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته بود که با اتمام بررسی در این کمیسیون لایحه عفاف و حجاب برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شده. بنابر اصل 85 قانون اساسی، لوایحی که در کمیسیون‌های تخصصی تصویب می‌شوند، آزمایشی و برای اجرا سقف دارند که باید در صحن مجلس درباره آن تصمیم گیری شود. پس از حاشیه برانگیز شدن بررسی لایحه عفاف و حجاب، تصمیم گرفته شد که بر مبنای اصل 85 قانون اساسی این بررسی در کمیسیون تخصصی و غیر علنی انجام شود. این بررسی 1 هفته به طول انجامید. لایحه حجاب و عفاف با انتقادهای فراوانی در داخل ایران همراه بوده است.
یار سپاسگزارم مهران کریمی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان را، اما مروری داشته باشیم بر آنچه که در مجله نیمروزی خواهید شنید. در در خبرها هم اشاره شد به ماجرای آزادسازی اموال ایران در کره جنوبی. رسانه‌های کره هم اخباری رو در این رابطه منتشر کردند. بررسی خواهیم کرد جزئیات این مسئله رو. لایحه حجاب و عفاف، یک نماینده مجلس در این رابطه گفته که این لایحه به شورای نگهبان رفته، نماینده دیگری مسئله را تکذیب کرده. گفتگوی خواهید شنید در این رابطه و تناقض‌هایی که در قبال این لایحه وجود داره. و فشار و محدودیت‌ها بر سینماگران در ایران همچنان ادامه داره، اون هم در حالی که رئیس سازمان سینمایی از لزوم مراقبت بیشتر و شیوه برخورد با هنرمندان سخن گفته. گفتگوی خواهید شنید درباره تناقض در گفتار و رفتار مسئولان در قبال سینماگران در ایران. بر اساس اعلام رسانه‌های کره جنوبی، کار انتقال دارایی‌های آزاد شده ایران در این کشور به بانک مرکزی سوئیس پایان یافته و این مبالغ در 5 هفته آینده به دلار و یورو تبدیل خواهد شد تا به حسابی متعلق به ایران در یک بانک خارجی منتقل شود. پیشتر وزارت خارجه آمریکا از توافق با ایران برای آزادسازی این مبالغ در ازای آزادی 5 زندانی آمریکایی در جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
رسانه‌های کره جنوبی خبر می‌دهند که 8 تریلیون وون از دارایی‌های آزاد شده ایران در این کشور به شکل تدریجی به بانک مرکزی سوئیس انتقال یافته است. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی روز دوشنبه 30 مرداد نوشت که این مبلغ که معادل 6 میلیارد دلار است، به شکل روزانه توسط سوئیس به دلار تبدیل می‌شود تا تأثیرش بر بازار مبادله ارز خارجی سئول و ارزش پول این کشور کمتر شود. بر اساس اعلام بازار مبادله ارز خارجی سئول، 8 تریلیون وون از پول ایران در بانک صنعتی کره و بانک وری کره جنوبی از هفته گذشته به حساب بانک مرکزی سوئیس منتقل شد تا به ارزهای دیگر تبدیل شود. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی سوئیس در هر روز کاری 300 تا 400 میلیارد وون را به دلار تبدیل و سپس دلار را به یورو تبدیل می‌کند تا به یک حساب بانکی خارجی متعلق به ایران منتقل شود. وزارت خارجه آمریکا روز 19 مرداد تایید کرد که جمهوری اسلامی در برابر آزادی 5 زندانی آمریکایی 6 میلیارد دلار از پول نفت خود را که از سالها پیش نزد بانک‌های کره جنوبی مسدود شده است دریافت خواهد کرد. از سوی دیگر آزادسازی 6 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران نزد بانک‌های کره جنوبی در ازای مبادله زندانیان با آمریکا با انتقادهای گسترده از سوی فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی روبرو شده است. وزیر خارجه آمریکا درباره آزاد شدن این مبلغ اعلام کرده که پول‌های ایران به حساب‌های بانکی محدودی منتقل می‌شود که از آن فقط می‌توان برای مصارف بشردوستانه استفاده کرد و یادآور شد که آمریکا نظارت دقیقی بر این منابع مالی خواهد داشت. به رغم اظهارات آنتونی بلینکن در خصوص نحوه دسترسی تهران به این پول‌ها، وزارت خارجه ایران اعلام کرد نحوه بهره برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی خواهد بود و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذی‌صلاح هزینه خواهد شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت سقف مورد انتظار ایران برای آزادی و انتقال دارایی‌های مسدود شده در کره جنوبی 2 ماه است و افزود که کار در روند خوبی در حال انجام است. آقای کنعانی همچنین افزود که بر اساس مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا، روند انتقال بخش دیگری از دارایی‌های ایران در عراق نیز به تدریج شروع شده و بخشی از آن نیز به ایران منتقل شده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با ماجرای انتقال دارایی‌های آزاد شده ایران در کره جنوبی. اما امروز دوشنبه 30 مرداد و در حالی که حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که مسئولیت بررسی و نهایی کردن لایحه عفاف و حجاب را بر عهده داشت، اعلام کرد که این لایحه برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده. محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه مجلس این مسئله رو تکذیب کرد. قرار طبق اصل 85 قانون اساسی پس از تصمیم گیری در مورد مهلت اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف در صحن علنی مجلس، این لایحه به شورای نگهبان ارسال بشه. لایحه حجاب و عفاف که مدتی پس از آغاز اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی تدوین شد، تاکنون جنجال‌های زیادی رو به راه انداخته، از مفاد این لایحه گرفته تا نحوه تصویبش در کمیسیون قضایی به جای بررسی در صحنه علنی مجلس. برای گفتگو مهدی گلرو، فعال سیاسی و مدنی ساکن سوئد همراه ماست. خانم گلرو درود بر شما. چگونه این لایحه حتی در مورد اینکه به شورای نگهبان ارسال شده یا نشده در مجلس یک حرف میشه گفتش که یکسان در موردش وجود نداره، حالا این مسئله که چگونه بررسی شده، مفاد چگونه بوده، چقدر نمایندگان درگیر اون بودن یا نه به کنار؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. واقعیت اینه که هنوز در مورد لایحه حجاب و عفاف تصمیم قطعی گرفته نشده. توی ماهای گذشته بعد از اینکه برای اولین بار مطرح شد و در واقع موارد و مفاد مختلفش عمومی شد، رسانه‌ای شد، واکنش‌های زیادی نسبت بهش وجود داشت، هم توسط افکار عمومی و مردم، هم توسط حتی بخشی از حاکمیت. تعدادی از اساتید دانشگاه امام صادق و نزدیکان به حکومت شروع کردن در موردش موضع‌گیری کردن که این میتونه مقایر با بخشی از قانون اساسی باشه، مخصوصا بخش هایی که حقوق شهروندی رو برای همه به رسمیت میشناسه، چون به طور مشخص این قانون دیگه آپارتاید جنسیتی رو قانونی میکنه در ایران و بسیاری از زنان و مردان میتونن محروم بشن از حداقل حقوق شهروندی خودشون فقط به خاطر اینکه اون پوشش استاندارد جمهوری اسلامی رو نداشتن. که اون انتقادات باعث شد که اصلاحیه روش صورت بگیره و بعد از اون اصلاحیه حالا دیگه هم منتقدان مخالفان حجاب اجباری بودن، هم کسانی از خود نزدیکان به حکومت منتقد بودن که خب حالا شما دارید یک مسئله شرعی رو با در واقع یک نوع جریمه نقدی اون رو عادی سازی میکنید. به خاطر همین مخالفان در هر دو طیف صداشون بیشتر شنیده شد و اعتراض کردن. جمهوری اسلامی توی این شرایط نمیتونه هر دو گروه رو راضی نگه داره و در این بین قطعا و یقینا میره سراغ پایگاه سنتی خودش که همون بخشی هستن که معتقدن حتی این قوانین باید سختگیرانه تر باشه، چون اون بخش هستن که میتونن در آینده هم در مورد قانون گذاری هم در مورد حمایت از جمهوری اسلامی نقش پررنگتری رو ایفا بکنن.
اشاره کردین خانم گلرو به این که حتی برخی نزدیکان به حکومت هم منتقد لایحه حجاب و عفاف بودن. روزنامه همشهری چاپ تهران یک گزارشی منتشر کرده. میدونیم که روزنامه همشهری هم در حال حاضر متعلق به طیف موسوم به اصول گرا هستش. از 16 نماینده زن حاضر در مجلس 5 نماینده پاسخگو بودن به خبرنگار روزنامه همشهری و تقریبا اونها یا ابراز بی‌اطلاعی کردن در مورد این لایحه، یا با بررسی در کمیسیون به جای صحن مخالف بودن، یا با پلیسی کردن فضا مخالفت کردن در مورد مسئله حجاب. چگونه زنان نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران هم نظر موافق و یکسانی ندارن در مورد این لایحه؟
مخالفت هایی که میشه با این لایحه رو نباید همش از یک جنسی، به خاطر اینکه نوعشون متفاوته با هم دیگه. شما میبینید که رئیس قوه قضاییه هم میاد میگه که هزینه رو واسه این نظام باید کمتر بکنیم، برخورد های قهری رو باید شکلش رو تغییر بدیم. یعنی قطعا منظور اجرایی نبوده که این قانون نباشه یا برخورد نکنیم با مردم، بلکه به صلاح نظام این رو میدونه در واقع سخنرانی هفته قبلش که هزینه رو برای حاکمیت کم بکنه. این البته که خیلی قدم مثبتی هست، خیلی برگ برنده واسه مردم ایران هستش که در نهایت مقام های جمهوری اسلامی این رو پذیرفتن که هزینه براشون داره و این به خاطر استقامتی که مردم به خرج دادن. در مورد سایر مسئولین، نماینده های مجلس یا بقیه کسانی که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی رو تشکیل میدن هم همینه. یعنی میدونن که خب با توجه به انتقاداتی که وجود داره میتونه کلیت نظام رو، بحث حجاب و یا همین بحث لایحه که مطرح شده، کلیت نظام رو میتونه تهدید بکنه و به خطر بندازه. از این روی که سعی میکنن به شکلی انتقاد بکنن که خب حالا این رو فضا رو انقدر پلیسی نکنید، روش های دیگه رو استفاده کنید، یا همون چیزی که خزعلی معاون رئیسی در امور زنان بارها تاکید کرده، در طی 3-4 هفته اخیر هم بارها تو مصاحبه‌اش گفته که فضا پلیسی نباشه، بره به سمت اینکه فرهنگ سازی بکنه. اما این فرهنگ سازی قراره با حجاب بان‌ها صورت بگیره قرار همچنان با برخورد گشت ارشاد صورت بگیره یا چیزهای شبیه این هنوز مشخصه. اما چیزی که مشخصه اینه که منتقدان به این لایحه، نزدیکان به حکومت منتقد این لایحه هستن، مسئلهشون این نیستش که نظرشون مثل نظر ما هست و میگن که حجاب نباید اجباری باشه، بلکه نگرانی بزرگی که اونها دارن که در همین مصاحبه های نماینده های مجلس هم به نظر میرسه که جزء دغدغه های اصلیشونه، اینه که نکنه این لایحه و پلیسی شدن فضا و فشار برای کنترل حجاب اجباری در ایران بتونه ضربه بزرگی به حکومت بزنه و کلیت نظام رو زیر سوال ببره. این رو میشه فصل مشترک همه این انتقادهایی که نزدیکان به حکومت میکنن در نظر گرفت.
سپاسگزارم از شما مهدیه گرجو، فعال مدنی و سیاسی.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی در ایران در واکنش به احکام قضایی صادر شده برای برخی از سینماگران تاکید کرده که در شیوه برخورد با هنرمندان باید مراقبت بیشتری صورت بگیرد. این در حالی است که سازمان سینمایی و مجموعه وزارت ارشاد در ماه‌های اخیر بارها از لزوم ممنوع الکاری سینماگران معترض و به گفته آنها هنجارشکن سخن گفتند و محدودیت‌های فراوانی در حوزه سینما ایجاد کردند. پیشتر گفتگویی داشتم با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما ساکن ترکیه، و از او درباره سخنان رئیس سازمان سینمایی و موضع وزارت ارشاد در قبال هنرمندان و آثار سینماگران معترض پرسیدم.
این مصاحبه‌ای که محمد خزائی انجام داده در واکنش به احکامی که صادر شد برای سعید روستایی و جواد نوروزبیگی، کارگردان و تهیه کننده برادران لیلا، به نظرم هیچ چیز جدیدی نداشت. یعنی این همون حرفایی بود که مثلا وزیر ارشاد هم پیش از این زده بود که ما در حال پیگیری هستیم، سعی میکنیم مسئله رو حل و فصل کنیم. ولی یک نکته‌ای داشت در این مصاحبه که جالب بود، به نظرم تایید کننده شایعاتی بود که پارسال هم وجود داشت و اون هم اشارهش به این بود که اشاره محمد خزائی که ما در طول اعتراض‌ها و در جریان اعتراض‌ها با همکاری دادستانی در واقع سینماگران رو دعوت می‌کردیم و حالا به تعبیر خزائی نشست‌های صمیمانه برگزار می‌شد. این بیشتر به نظر می‌رسه یک جور شبیه بازجویی حالا محترمانه بوده. یعنی وزارت ارشاد همونطور که قبلا هم حرف و حدیثش وجود داشت در جریان اعتراض‌ها یکی از بازوهای کنترل کردن سینماگران معترض بود و اینطوری که خزائی گفته تعداد زیادی هم ظاهراً دعوت شده بودند و این نشست‌ها برگزار شده بود، به خصوص اشارش به همکاری با دادستانی تایید کننده اون شایعاته.
و این حرفایی که آقای خزائی زده، آقای مصلح، چقدر متناقض هست با اون واقعیتی که در جامعه ایران در قبال هنرمندان داره میفته؟
چند ساعت بعد از این مصاحبه، انتشار این مصاحبه، ناگهان اعلام میشه که نوید میهندوست به خاطر اتفاقی که در سال 98 افتاده و بازداشت شده و محکوم شده به زندان، احضارش میکنن و منتقلش میکنن به زندان اوین. یک ویدیویی هم منتشر کرد، گفت من رو متهم کردن به ساخت فیلمی که اصلا نساختمش و دیدیم بازداشتش در شبکه‌های اجتماعی. باز مثلا دو سه ساعت بعد دقیقاً این همین اتفاق برای مژگان ایلانلو میفته. ایشون هم پارسال بازداشت شده بود و به 10 سال حبس، یک حکم سنگین، محکوم شده بود. ایشون هم در واقع دوباره احضار میشه، به پلیس امنیت منتقل میشه، به زندان اوین. به نظرم این دیگه از تناقض هم گذشته. یعنی از یه طرف مثلا مقام وزارت ارشاد میگه که ما داریم پیگیری میکنیم و نشست صمیمانه و از این قبیل، حالا میبینیم اون هنرمندانی که پرونده سازی شده بود براشون دارن احضار میشن. به نظر من نکته مهم این همزمانیش با احضار فعالان سیاسی، حقوق زنان، دانشجویان و غیره، و همه اینا رو میشه به خاطر نزدیکی به سالگرد اعتراض‌های 1401 ارزیابی کرد. یعنی شما نگاه کنید در همه عرصه‌ها یک سری آدم دارن بازداشت میشن به بهانه‌های مختلف، برای عده‌شون پرونده‌های امنیتی ساخته میشه مثل فعالان استان گیلان، برای بعضی‌هاشون مثل سینماگران به خاطر حکم‌هایی که قبلاً صادر شده بوده احضار میشن و منتقل میشن به زندان. این نشون میده که هنرمندان هم یکی از اون قشرهایی هستن به خصوص سینماگران که ازشون میترسن نقش آفرینی بکنن مجددا در اعتراضهای احتمالی که حالا در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی در میگیره.
و یک اتفاق دیگه مرتبط با سینمای ایران که در چند روز اخیر، در یک هفته اخیر بسیار سر صدا کرده و حاشیه ساز بوده، ماجرای انتشار نسخه‌ای از فیلم‌های ایرانی هستش که در ایران اکران نشدن اما نسخه‌ای از اونها در فضای مجازی به خصوص در تلگرام به بیرون درس کرده و منتشر شده. این فیلم‌ها با پخش کننده خارجی عموماً قرارداد بستن، در جشنواره‌های مختلف نمایش داشتن و احتمالاً نسخه‌ای از اونها در وی او دی ها یا پلتفرم‌های غیر ایرانی طبق قراردادی که بسته بودن منتشر شده. تا اینجای کار روال طبیعی هست، اما بخش غیر طبیعی ماجرا از نظر شما چه هست؟
غیر طبیعی اینه که بجز یک فیلم یعنی جنگ جهانی سوم که حالا اکران شد، بقیه این فیلم‌هایی که در این چند ماه اخیر اومدن بیرون همه فیلم‌هایی هستند که یا توقیف شدن به شکل رسمی مثل برادران لیلا یا مثل فیلم آقای کاهانی ارادتمند، یا فیلم هایی هستن که در اکران به مشکل خوردن. مثلا دو سه ماه پیش یک خبری منتشر شد که تفریق قراره که اکران بشه، حالا به شکل محدود، ولی مسئله حضور ترانه علی دوستی در این فیلم مانع شد. یعنی در واقع فیلم پروانه نمایش داشت ولی نذاشتن اکران بشه. فیلم بیرویا هم همینه. این فیلم سال گذشته در جشنواره فجر حاضر بود و پروانه نمایش داره، تهیه کنندش ولی گفته که ماه اکران رو برامون مینداختن عقب و اومده مثلا خواسته که شما این رو نگاه نکنین، بذارین اکران بشه. اینا همه فیلم هایی هستن که مشکل نمایش داشتن تو ایران و جالبیش اینه که انواع و اقسام مشکل، یعنی میگم بعضیاشون رسمی توقیف شدن، بعضیاشون حالا به هر دلیلی به خاطر مشارکت مثلا عواملشون در اعتراض ها یا همراهیشون با معترضین اجازه نمایش نداشتن. و یک نکته دیگه داره، یک وجه مشترک دیگه همه این فیلم ها اینه که اینها فیلم های اجتماعی هستن به اصطلاح، یعنی فیلم هایی هستن که همین الان هم موجودی و دوام و بقاش تو سینما ایران به خطر افتاده. توی اکران سال گذشته و امسال اگر نگاه بکنیم وضعیت فاجعه باری دارن. و از طرف دیگه فیلمسازان اینجور فیلم ها معمولا کسانی هستن که موضع گیری اجتماعی و سیاسی دارن. به همین دلیل وقتی اینها کنار هم قرار میگیره دیگه اون حالت طبیعی که شما گفتین و از دهه 70 وجود داشته قاچاق فیلم در ایران دیگه نمیتونیم این شکلی ارزیابیش بکنیم. یک جوری میشه تبدیل میشه به یک کار سازمان یافته برای تضعیف بیشتر سینمای جدی و موضع دار در ایران.
علی مصلح بود، منتقد سینما. اما سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دنبال انتشار فیلم رابطه جنسی یکی از مدیرانش با زنی از کارمندان همین سازمان با تایید تلویحی صحت این فیلم گفت که فرد حاضر در سال 99 از کارش عزل شده. مهران کریمی در گفتگوی با مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد در مورد تبعات این فیلم ها در آستانه سالگرد جنبش زن زندگی آزادی برای حکومت ایران پرسیده.
ریاکاری دینی هم یه پدیده گسترده است و مختص جمهوری اسلامی نیست، اما در مورد جمهوری اسلامی طبیعتاً این از شدت و حدت بیشتری برخورداره. حوزه روابط جنسی افراد به خودشون مربوطه، مادام که به سوء استفاده جنسی یا آسیب رسانی منجر نشه. اما من این نگرانی را میخوام عنوان کنم، گاهی تمایلات فوموفوبیستی، همجنسگراستیزی کمک بکنه که مثلا فرض کنید در برخی از فیلم هایی که مثلا مشاهده میکنیم میبینیم خود چهره های روحانی دارن مثلا دوتا مرد با یکدیگر روابط جنسی دارن و جامعه به این مسئله از زاویه همجنسگرایی واکنش نشون میدن. بنابراین خواستم بگم ما باید تفکیک کنیم. یک، حوزه زندگی خصوصی افراد به خودشون مربوطه و ما نباید با پیشداوری های یا همجنسگراستیزی یا هر پیشداوری های تعصب آلودی راجع به روابط جنسی برخورد کنیم. دو، ریاکاری اخلاقی حکومت رو به شدت باید محکوم کرد که در سطح جامعه مجازات میذاره برای اینکه حتی یک کسی حجابش از این ور به اون ور بره، مهسا اصلا به خاطر به اصطلاح بدحجابی حتی کشته میشه و بعد خودشون سوء استفاده گرانی هستن که از موضع قدرتشون در این زمینه حداکثر استفاده رو میکنن، سوء استفاده رو میکنن. سومین نکته اینه که این جامعه‌ای که در تقریبا میتونم بگم تمام زمینه ها خودش رو با حکومت بیگانه میبینه، این رفتار جلوه دیگری از به اصطلاح چگونه بگم شکافی است که بین جامعه است. معمولا به اصطلاح مردم باید از دولت‌هاشون الهام بگیرن، نظم، هنجار، قانون و ارزش‌ها رو. وقتی حکومتی مظهر مطلق بی پرنسیبی، بی اخلاقی گری یا دو استانداردی است، طبیعتاً جامعه با اون با نوعی بی اعتمادی، انزجار و تمسخر برخورد میکنه، اتفاقی که به نظرم در این مورد شاهدش هستیم.
زمانی که این فیلم‌ها دیگه به صورت سریالی اومده بیرون، زمانی است که در آستانه سالگرد جنبش زن زندگی آزادی است، جنبشی که به دلیل اون برخورد گشت ارشاد با معترضین جرقش زده شد. و حالا با اومدن این فیلم‌ها بیرون، حکومت چجوری میتونه مدعی اخلاق مداری باشه و اینکه بخواد برای مردم تعیین تکلیف بکنه در مورد پوشششون، در مورد رفتارشون؟ این فکر میکنم به چالش بزرگی براشون تبدیل شد.
ببینید، این در صورتی که حتی یک حداقل اخلاق راست‌آزمایی رو حکومت بهش پایبند باشه، حق با شماست. ولی حکومت چنین نیست. نه فقط در فرهنگ شیعی خودش تقیه رو مثلا یکی از ابزارهای دروغ پردازی و رفتارهای ریاکارانه کرده، بنابراین اینکه چقدر اصلا این مسائل رو توجه کنه یا سعی کنه به اصطلاح نادیده بگیره یا لاپوشانی کنه یا به توجیهات ابتدایی بر بیاد، به نظر من بیشتر این رویکردها رو در پیش خواهد گرفت.
مهداد درویش‌پور بود، جامعه شناس ساکن سوئد. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی، همراه بشیم با سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی والیبال ایران در اولین بازیش از رقابت‌های قهرمانی آسیا مقابل هنگ کنگ پیروز شد. ایران در سه ست متوالی با نتایج 25-14، 25-15 و 25-16 مقتدران هنگ کنگ را از پیش رو برداشت و در صدر جدول گروه A قرار گرفت. شاگردان بهروز عطایی امروز و در دومین بازی مقابل عراق به میدان میرن. عراق در اولین بازیش 3-2 از صد هنگ کنگ عبور کرده بود. رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا به میزبانی ارومیه در حال برگزاری و از نکات مهم این رقابت‌ها در دسترس بودن سایت بلیت فروشی برای زنان تماشاگره. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان جهان شد. ایران با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز و با احتساب 162 امتیاز روی سکوی نخست قرار گرفت. رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جوانان جهان به میزبانی اردن برگزار شد و پیشتر تیم کشتی آزاد جوانان ایران هم قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خودش کرده بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا سید بندی تیم‌های حاضر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان رو اعلام کرد. طبق اعلام AFC، تیم‌های پرسپولیس، الهلال و الاتحاد عربستان، پاختاکور ازبکستان و اسد قطر در سید یک قرار گرفتند. در سید دوم تیم‌های سپاهان، نساجی از دوحل، نصف قارشی و الفیها حضور دارند. همچنین تراکتور که در مرحله پلی‌آف حضور داره در صورت پیروزی مقابل شارجه در سید چهارم قرار می‌گیره. اولگا کارمونا زننده تک‌گل فینال جام جهانی فوتبال زنان بین اسپانیا و انگلستان بعد از قهرمانی از درگذشت پدرش خبردار شد. پدر کارمونا که مدتی طولانی بیمار بود روز جمعه فوت کرده بود، ولی خانواده کارمونا تصمیم گرفتن تا بعد از فینال به او اطلاع بدن و تمرکز او رو به هم نزنند. اولگا کارمونا بعد از شنیدن خبر درگذشت پدرش در شبکه‌های اجتماعی نوشت: پدر، من مطمئنم که امشب بازی منو تماشا کردی و بهم افتخار کردی. سری هم بزنیم به مهمترین بازی‌های برگزار شده در لیگ‌های فوتبال اروپا. در لیگ برتر انگلستان چلسی 3-1 مقابل وستهم شکست خورد. با اینکه حدود 30 دقیقه وستهم بعد از اخراج آگوئر زننده اولین گلش 10 نفره به بازی ادامه داد، اما باز هم چلسی از این موقعیت استفاده نکرد. موسی کایسیدو که با قراردادی ارزش 115 میلیون پوند به چلسی منتقل شد، هم در نیمه دوم به بازی اومد و موفق به گلزنی نشد. آبی‌های لندن همچنین یک پنالتی هم در این بازی از دست دادند. در لالیگای اسپانیا بارسلونا 2-0 از سد کادیز گذشت، در حالی که به نظر می‌رسید بارسلونا دومین بازی فصلش رو هم با تساوی به پایان می‌رسونه. دو گل پدری و تورس در دقایق 82 و 94 سه امتیاز خانگی رو برای آبی اناری‌ها به ارمغان آورد. در سری آ ایتالیا هم یوونتوس 3-0 اودینزه رو شکست داد. روم هم با سالرنیتانا به تساوی 2-2 رسید. و در دنیای تنیس کوکو کاف و نوواک جوکوویچ قهرمان مسابقات تنیس سینسیناتی در بخش زنان و مردان شدند. کوکو کاف آمریکایی در فینال به مصاف کارولینا موجو از جمهوری چک رفت و در دو ست 6-3 و 6-4 برنده شد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. در بخش مردان نوواک جوکوویچ با کارلوس آلکاراز روبرو شد و 2-1 پیروز شد و انتقام شکست فینال ویمبلدون رو گرفت. دارنده 23 عنوان گرند اسلم ست اول رو 7-5 به تنیسور 20 ساله واگذار کرد. در ست های دوم و سوم اما در یک بازی نزدیک و نفسگیر با نتایج مشابه 7-6 به برتری رسید. جوکوویچ بعد از این بازی گفته: من در مسابقات زیادی در این ست بازی نکردم و بازی با آلکاراز رو با نادال در سال 2012 مقایسه کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب در این لحظه ما هم به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزار از اینکه شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز موقتاً ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا بمونید.